آیات و نام خدا آغاز می‌کنیم یکی دیگر از سلسله کرسی‌های ترویجی ذیل همایش بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی رو با عنوان نقش انقلاب اسلامی در هویت بخشی به تمدن اسلامی. ضمن عرض خیر مقدم خدمت حضار محترم و اساتید گرانقدر حاضر در جلسه، همونطور که مستحضرید در سالهای اخیر توجه زیادی به موضوع دستیابی به تمدن نوین اسلامی شده و مکرر در بیانات مقام معظم رهبری شاهد بودیم که ایشون تاکید داشتن به لزوم اهتمام بر توجه به موضوع تمدن اسلامی و تمدن سازی که انقلاب میتونه انجام بده. البته تفکر طراحی تمدن نوین اسلامی از همون ابتدای انقلاب در منظومه فکری انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بوده، ولی خب بنا به دلایلی مانند جنگ و یه سری مسائل دیگه یه مقدار با کندی حرکت و وقفه مواجه بوده، ولی اینجور نبوده که توجهی به اون نشه. حضرت امام هم مکرر بر این موضوع تاکید داشتند و با این انگیزه انقلاب رو به فرجام رسونده و پیش بردن که انقلاب بتونه جهانی بشه و اون فکر نوین و جهانی خودش رو که مبتنی بر توحیدی نگری خودش هست به سرانجام برسونه. به هر حال اون چه مشخص است اینه که انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی همیشه به دنبال احیای تمدن بوده، ولی حتی شاید اصطلاح احیاگر هم برای تمدن اسلامی، برای انقلاب اسلامی اصطلاح مناسبی به نظر نمیرسه و نمیتونه نقش انقلاب رو به خوبی نشون بده، چرا که انقلاب ما بر اساس آموزه‌های اسلامی و اون منابع فکری که از اسلام ناب گرفته میخواد این تفکر رو در جهان ترویج بده و ما شاهد بودیم که حتی در قرن چهارم و پنجم که اوج تمدن اسلامی هم بوده خیلی به معنای واقعی اون این تمدن اسلامی نبوده و بر موازین و معیارهای اسلامی اصیل منطبق نبوده و شاید هم دلیل افول زود هنگامش همین نبودن هسته فکری قدرتمند بوده که به افول اون انجامیده. اما انقلاب اسلامی اومده که بر اساس معیارهای اسلام مدلی جدید رو ارائه بده که در برابر تمدن غربی که داعیه تمدن سازی دارند و میخوان تمدن جهانی رو به نام خودشون ثبت بکنند، تمدن اسلامی رو از این انفعال جلوی تمدن غرب که تمدنی منحط و توخالی هست برهانه و مدرنیته رو به چالش بکشونه. نکته مهم در این بین اینه که انقلاب اسلامی چون هویت خودش رو از دین گرفته، به خاطر همین در هر عرصه‌ای هم که ورود میکنه میخواد اونو با شاخصهای دینی مطابق سازه و به طور اخص تمدن نوینی هم که میخواد ایجاد کنه بر اساس هویت دینی است. این موضوع که انقلاب اسلامی چگونه میتونه این هویت بخشی رو به تمدن اسلامی بده بحث امروز ماست که به همین منظور از در خدمت دو تن از اساتید محترم و صاحب نظران و اساتید فریخته این حوزه هستیم که در ارتباط با این مقوله مباحث خودشون رو مطرح خواهند کرد. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مجید احمدی کچایی، دکتری تاریخ و تمدن اسلام و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان ارائه دهنده بحث، و جناب آقای دکتر رسول نوروزی، دکتری روابط بین الملل و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر گروه مطالعات تمدنی، در جایگاه ناقد نقطه نظرات خودشون رو در این ارتباط مطرح خواهند کرد. هر دو بزرگوار از اساتید و پژوهشگران بسیار فعال در عرصه تاریخ و تمدن هستند و دارای سوابق تدریسی و در مراکز مختلف هستند و آثار علمی پژوهشی فراوانی هم دارند در قالب کتاب، مقاله و یادداشت‌های مختلف که به دلیل ضیق وقت از عنوان کردن نام تک تک اونها صرف نظر می‌کنیم و درخواست می‌کنیم از حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمدی کچایی که به مدت 20 دقیقه بیانات خودشون رو در ارتباط با نقش انقلاب اسلامی در هویت بخشی به تمدن اسلامی مطرح کنند. با ذکر یک صلوات به استقبال صحبت‌های ایشون می‌ریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از اساتید بزرگوار، دوستان عزیزی که لطف کردن این فرصت را در اختیار بنده قرار دادن. همچنین گرامی میداریم هفته دفاع مقدس و شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی را. من این دو سه تا مقدمه عرض میکنم و بعد وارد بحث میشیم. مقدمه اول درباره این هست که ما در اینجا بنا داریم که تئوری انقلاب اسلامی رو که به نوعی هویت بخش به تمدن اسلامی است بیان کنیم. بنابراین اینکه در بیرون چه اتفاقی داره میفته و چه مشکلاتی حاصل شده محل بحث ما نیست. مقدمه بعد این هست که مراد ما از اینجا در انقلاب اسلامی قانون اساسی هست. بنابراین ما وارد بحث‌های سیاسی جزئی به معنای اصلاح طلبی یا اصولگرایی نمیشیم و گفتمان قانون اساسی امام و رهبری محل بحث ماست. و باز مقدمه بعدی به این معناست که ما در اینجا وقتی به تمدن اسلامی اشاره میکنیم، میخوایم بگیم دقیقاً در سه بخش محتوا و چگونگی اجرا و دستاوردها شباهت‌های بسیار زیادی انقلاب اسلامی به تمدن اسلامی داره. بنابراین وقتی که میگیم هویت بخش، یعنی داره اینها رو احیا میکنه و مراد ما این هست. اما بحث تمدن و فرهنگ اسلامی، اینجا ما بحثی که داریم این نیست که بخوایم یک تمدن یا فرهنگ ما اینجا بحث کنیم، چون خودش مفصلا جای بحث داره. ما آنچه که از تمدن و فرهنگ بحث میکنیم، منظور تمدن و فرهنگی است که برخواسته از اندیشه نبوی و اندیشه هایی است که شارع مقدس در قالب اصطلاحا کتاب خدا و احادیث در اختیار ما قرار داده. بنابراین آنچه که در به عنوان تمدن مسلمانان در قرن مثلا 2، 3، 4 اتفاق افتاد، برگرفته از بخشی از اسلام بوده است و نه همه اسلام. ما این اندیشه نبوی را که میتواند، اندیشه نبوی که میگم فقط خود پیغمبر اکرم نیست، بلکه خود قرآن و احادیث خود پیغمبر اکرم، سیره این بزرگوار و کل اهل بیت است، اینها میتوانند این رو میتوانیم به عنوان یک فرهنگ و تمدن در نظر بگیریم که در هر زمانی اگر بشود با آن پایه‌های اصلی بحث وارد بحث بشه، میشه یه تمدن بزرگ رو احیا کرد. اما بحثی هست که این امکان احیاش هست کردیم که بنمایه‌هاش در قرآن و روایت آماده است، اما اینکه ما چقدر بتوانیم از اینها استخراج کنیم و در زمان حاضر از اینها استفاده کنیم، به خودش بحث دیگری است. گفتمانی را که پیامبر اکرم ارائه کرد، گفتمان اجتماعی بود است، گفتمان فرهنگی بود است، تربیتی بود است، و گفتمان نظامی گرچه در اونجا وجود داشته، اما در مراحل آخر به سر می برده. یعنی پیامبر اکرم با توجه به خرد، با توجه به عقل، آنچه که داره در میان اعراب گسترش می‌ده، چگونه اندیشیدن هست که شما به چی می اندیشید، چرا نمی اندیشید، چرا آنچه را که خود درست کردید خود اون را می پرستید. لذا عبارت‌های فراوان قرآن مملو بر افلا یتدبرون افلا یشعرون و امثال اینها ناظر بر همین هست که بشر را به یک نوع خرد داره دعوت میکنه که شما اساساً به دنبال چه هستید، برای چی در این دنیا آمدید و چه باید بکنید. ببینید، ما داریم که مدینه فتح شد، اما بعد از آنی که پیامبر در مکه ظهور کردن و بعثت اون بزرگوار در مکه بود، هیچگاه در مکه وارد جنگ نظامی نمیشوند. در همون ابتدا گفتمان و حرف رو مطرح میکنه، اما دیگران این حرف رو بر نمیتابند. وقتی هم که هجرت میکنه به مدینه، مدینه رو پیامبر اکرم با منطق قرآن فتح میکنه. فتحت المدینه تو، این عبارت گویا از اهل سنت نقل شده، فتحت المدینه تو بالقرآن، مدینه با اندیشه قرآن فتح شد، یعنی با اندیشه فتح شد. یعنی گفتمانی که اسلام ارائه میکنه، گفتمانی که تمدن و فرهنگ اسلامی ارائه میکنه، گفتمان چوب و چماق نیست، بلکه گفتمان عقل محور هست، گفتمانی که خرد جمعی و یا خرد سالم آن را پذیراست. پس این یک نکته بسیار مهمی هست که باید دقت کنیم که این حالت بعد از پیامبر، این بحثی هم که استاد بزرگوار حاج آقای زاکری داشتن، این بحثی که در فتوحات حتی بعد از دوره خلفا ما میبینیم ادامه پیدا میکنه، گفتمان خشونت و خشن بودن اسلام و شش بسیار پررنگتر از گفتمان خرد جمعی هست. این نکته مهمی هست که دیده نشد بعد از عرضم به خدمت شما که حکومت پیامبر دیگه کم رنگ شد. اما اون حرفی که اهل بیت و سیره‌ای که اون بزرگواران دارن با توجه به قرآن عمدتاً همین هست. البته من نمیخوام بگم هیچگاه هیچ بحث نظامی نباید باشه، این بحث دیگر است. قطعاً در برخی جا اجازه جهاد داده شده، چه اینکه در مدینه این اجازه اذن بر قتال به پیامبر داده شد، اما در زمان عمدتاً اینها، حالا اگر نگیم همش، بیشترش حالت تدافعی داره، یعنی دیگران به جنگ پیامبر آمدن. در جنگ بعد هم میبینیم که اولین جنگ بزرگ دیگران به جنگ پیامبر آمدن. اما این بس که آیا پیش از انقلاب اسلامی احیای این تمدن ممکن بود؟ به نظر میرسه که نبود. به دلایل مختلف حکومت‌های قاجار و پهلوی اون عوامل هویت بخش را از خود مردم و از اصطلاحاً این مملکت گرفته بودن. ببین شما هیچ همبستگی میان دولت، حاکمیت و ملت در دوره قاجار و پهلوی دیده نمیشه، یا اگر نگیم هیچ، بسیار کم دیده میشه. حالا ما به نحو افراد حرف نمیزنیم، بلکه بسیار کم دیده میشه. شما در جنگ های ایران و روسیه آنچه که اتفاق افتاد از بین رفتن بخش وسیعی از خاک ملت بوده و این مملکت بوده و عملا هیچ چیز نیست. یا به عبارت دیگه میشه گفت دوره قاجار دوره دوره دلدادگی به غرب هست. یعنی حالا اگر نگیم خود حاکمان قاجار که البته در اواخر این حالت بود، بلکه بدنه ای که حکومت میکردن به عنوان روشنفکرانی که در مناصب اجرایی بودن عمدتا نسبت به غرب یک نگاه مقدسگرایانه داشتن. بنابراین این حالت در دولت پهلوی به کلی دگرگون میشه. این از حالت دلدادگی به وادادگی تبدیل میشه دیگه. اصلا حکومت پهلوی در مقابل غرب هیچ احساس هویت نمیکنه که هیچ، بلکه هویتی که حاصل صدها سال دسترنج فکری این ملت رو بودن سرکوب میکنن، که اصطلاحا مبارزه با مذهب بوده درش. بنابراین وقتی جنگ هایی که در این دوره، چه در دوره قاجار و چه در دوره پهلوی صورت میگیره، جز شکست چیزی برای مملکت به دنبال نداره. فقط ما دوره فتحعلی‌شاه رو میدونیم، در صورتی که مثلا در جنگ جهانی اول که در دوره احمدشاه هست هم ما میبینیم با یه فضاحتی ایران باش مواجه است. بدتر از اون در جنگ جهانی دوم هست که با فرار پهلوی اول صورت میگیره، که بسیار شکست ایران مفتزهانه و بدتر از اصطلاح به نحوی از دوره های قبل بوده، چون در این زمان به اصطلاح ارتش مدرن شکل گرفته بود، ولی ارتش مدرن در ظرف چند روز سقوط میکنه بدون اینکه هیچ عکس العمل خاصی از خودش نشون بده. بنابراین فرهنگ و تمدنی که مراد ماست، فرهنگ و تمدنی است که برخواسته از قرآن و اندیشه اهل بیت علیهم السلام باشه. اما نهایت این فرهنگ کجاست؟ تعبیری که مرحوم شهید صدر داره، مرحوم قاصد محمد باقر صدر در این سنت های تاریخی در قرآن بسیار زیباست. ایشون در یک مقایسه ای که بین تمدن غرب و تمدن اسلام داره، اونجا اشاره میکنه که تمدن غرب به دنبال آزادی بود، تمدن غرب به دنبال رفاه بود، و میگه که اتفاقا اینا اون عناصر خوب هست، یعنی اینا عناصر بد نیست، اما اینا عناصر میانی است. یعنی اگر یه تمدنی به آزادی رسید، تمدنی به فرهنگ رسید، در اینجا آغاز سقوطش شروع خواهد شد، یعنی دیگه سقوطش کم کم احیا میگیره و شکل میگیره. اما میگه در تمدن اسلام که برگرفته از قرآن و اندیشه اهل بیت علیهم السلام هست، اینجا الله تبارک و تعالی تقریباً تا عبارت ایشون هست، یعنی خود خدای بزرگ این غایت القصواست. بنابراین این تمدن هر چقدر سیر الله داشته باشه هیچگاه دچار سقوط نخواهد شد. اگر یک جا دچار مشکل شده، مشکل دارن تاکید میکنم از ناحیه مسلمان ها بوده، اونها بحثی نیست، ولی ما داریم اینجا بحث میکنیم که این تمدنی که ما مرادمون هست، تمدنی هست که برگرفته از قرآن و اهل بیت هست. بنابراین در نتیجه آنچه که پیامبر ارائه کرد، تحول در عقلها و دلها بود. شما میبینید افراد بسیار معمولی و سطح پایین جامعه به صحابه بزرگی مثل ابوذر و مقداد و سلمان و اینها تبدیل میشن و همچنان این اثرات باقی است. این تعریف ما از تمدن و فرهنگی که برگرفته از اسلام است. اما انقلاب اسلامی، اینجا مراد از انقلاب، مراد ما و بچه تشابه و تمایزش رو با غرب مقایسه میکنیم، با انقلاب‌های دیگه مقایسه میکنیم. یه مقایسه کوتاه انجام میدیم خدمت شما هستیم، با اینی که وقتی که ما میگیم مراد تشابه انقلاب ما با انقلاب‌های معاصر چی هست، اولا این انقلاب‌های معاصر منظور انقلاب‌های موفق هست، مثل انقلاب فرانسه، مثل انقلاب روسیه، انقلاب اصطلاحاً بلشویک‌ها علیه ملوشویک‌ها و امثال، نه انقلاب الجزایر مثلا در دهه 1960 و امثال اینها، که یا انقلاب‌هایی که تعبیر به انقلاب‌های اسلامی یا به تعبیر غربی‌ها انقلاب‌های عربی معاصر، که اینا عمدتاً شکست خوردن. انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه انقلاب پیروزی شدن، تونستن ساختارهای سیاسی رو عوض بکنن. این وجه تشابه ما اینا در حضور مردمی هر سه انقلاب بزرگ هست، اما وجه تمایز ما این هست که آنها ساختار سیاسی را عوض کردند. یعنی گروهی رفت گروهی آمد، یعنی همون بحث مدرنیته و مدرنیست که در غرب در حال سیالان بود، جولان بود، داشت پیش میرفت، صرفا این حاکمیت لویی 16 هم پایان میپذیره و عده دیگر بر کرسی حکومت میرشن. تو مدت هم باز همون روند هست، زمانی که بناپارت از بین رفت و همین حالت در فرانسه بوده. اما در جمهوری اسلامی ایران و یا در انقلاب اسلامی ایران این نیست، بلکه ما ساختارها همه گونه تغییر میکنه. یعنی اینجور نیست که میگن فرمایش حضرت امام است، ما فقط به دنبال تغییر ساختار سیاسی نیستیم، بلکه محتوا باید به کلی دگرگون بشود. یعنی هر آنچه که ما داریم باید برگرفته از قرآن بشود. باز من دارم تاکید میکنم که این که حالا الان در جامعه چه اتفاقی میفته با اون اندیشه چقدر فاصله داره، اون ارتباطی به بحث ما نداره. اینو باید اونها جواب بدن که ببینید چه کار کردن در این چه حساب. بنابراین حضور دین به معنای واقعی کلمه در همه عرصه ها مراد بنیانگذاران انقلاب ما بوده، که اینا میگن آقا این انقلاب باید بر اساس دین باشه و این در همه عرصه ها خودش رو نشون بده و نه در یک جاهای خاص. بنابراین امام با طرح اسلام به عنوان دال برتر، یعنی مشکل واقعی مملکت ما که آقا این اسلام هست، چون بدان عمل نمی شود، ما چنین و چنان مشکل داریم، این عرصه وارد میشه. در این باز ما در اینجا داریم که خود ولایت فقیه به عنوان هرم اصطلاحا قدرت تونست انسجام بخش باشه، چه در دوره امام و در دوره رهبر معظم به همین صورت بوده. و باز عنصر دیگری در این انقلاب اسلامی استفاده وسیع مردم در همه بحران ها به خصوص در جنگ تحمیلی بوده، یعنی چیزی که در دولت های در حکومت های سابق دیده نمیشد. آنچه که هست باید حکومت بر اساس اندیشه های مردم باشه. ببینید در حکومت پیامبر هم همین بود و حتی وقتی امیرالمومنین اصرار بر جهاد بر با معاویه داره، جنگ با معاویه داره، وقتی مردم نمیپذیرن امیرالمومنین اصرار دیگه به زور نمیکنه، میگه دوای درد شما با شمشیر حاضر میشه، میگه دوای دردش اینه که من چند نفر شما رو اعدام بکنم، خودتون میدید دنبال ما میاد بریم بجنگیم، اما من این کار رو نخواهم کرد، من فساد دین اصلاح دنیای شما رو به فساد دین خودم معاوضه نخواهم کرد. بنابراین آنچه که هست انقلاب اسلامی توانست توده مردم رو اصطلاحا به کف خیابون ها بکشونه. نکته دیگر باز در انقلاب ها دقت بفرمایید، ما از انقلاب فرانسه گفتیم، من فقط اینو در پرانتز عرض کنم که سری الفاظ هست که اونها خیلی راحت برای خودشون جلب میکنن و ما به نسبت به این الفاظ بی‌توجهیم. یکی از دوستان ما داشتیم در زبانشناسی کار میکرد، میگفت اینا اتفاقا روشون کاملا کار شده است. مثلا برای نمونه عرض میکنم، بارها در خود کشور ما، خود من مطالب مختلفی خوندم درباره انقلاب کبیر فرانسه، اما هیچ کس درباره انقلاب اسلامی جرئت نداره از عنوان کبیر استفاده کنه. چرا؟ چون ما یک نوع وادادگی نسبت به غرب داریم. چرا انقلاب فرانسه کبیر است برای ما نیست؟ چرا این الفاظ رو اونها استفاده میکنن؟ چرا حتی اونها حاضر نیستن انقلاب اسلامی رو عنوان کنن؟ دائما میگن انقلاب ایران. شما دارن سرچ کنید در ویکی‌پدیا و جای دیگه و حتی در منابع غربی عمدتاً دارن میگن انقلاب ایران، در صورتی که صراحت شعار مردم در خیابان‌ها این بود که جمهوری اسلامی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، دائما دارن از اسلام می‌زدن توده مردم و اینا حاضر نیستن از عنوان اسلام استفاده کنن. چرا ما دقت میکنیم وقتی که اونا هیچگاه از امام ما، از امام خمینی استفاده میکنن به عنوان آیت الله خمینی، هیچگاه از کلمه امام استفاده نمیکنن، چون امام بار سیاسی مخصوص داره. دقت میکنم اینا اینجور نیست که اینا این مثلا 50 مورد کنار هم و بدون اصطلاحا توطئه قبلی، حالا ما نمیخوام تر توطئه بشینیم، بدون برنامه و هدف اینا کنار هم گذاشته، نشون میده که برنامه‌ای هست. شما ببین دائما ما از کلمه سر استفاده میکنیم بدون اینکه بدونیم این چی هست. مثلا میگیم سر جان ملکم چنین در کتاب تاریخش درباره ایران چنین گفت، یا سر فلانی چنین گفت، سر عباس افندی فلان گفت. متوجه نیستیم که سر عنوانی هست که اینها به شوالیها یا افرادی که براشون یک دستاورد خاصی داشته باشن دادن. اما وقتی که به ما که میرسن نه، میگن در شما مثلا اینجوریه. شما ویکی‌پدیا رو برای مثال یه نگاهی بندازید، هم ویکی‌پدیا پارسی که خیلی هم مدعی هست که ما خیلی غیر متعصبانه داریم می‌نویسیم، همین رضا پهلوی رو بنویسید، دائما عنوان رضا شاه و رضا شاه استفاده میکنن، اما وقتی که به امام میرسه دائما میگن روح الله صدر الله موسوی خمینی، هیچ استفاده از امام یا حتی آیت الله نمیکنن، میگن آقا ما اینجا نمیخوام تعصب. و اگه قرار بر تعصب نباشه، چرا اون برای شما اینقدر مراعات میکنید، به این بر که میرسه اینها مراعات نمیشه. اینم دقت بفرمایید که گویا اولین بار تعبیر به انقلاب کبیر در ایران تعبیر مقام معظم رهبری بوده، که حالا من نمیخوام بگم حالا ما راه بیفتیم هی دائما از این الفاظ استفاده کنیم، اما ما باید بدونیم که آنهایی که استفاده میکنن برای خودشان برای چه این کارو میکنن و چرا آنچه که خودمون داریم رو اصلا از اینا استفاده نمیکنن و اتفاقا خلافشو دارن بخش میکنن. ببینید باز بس درباره انقلاب اسلامی این هست که نگاه انقلاب اسلامی همانند نگاه اسلام نگاه غارتگرایانه نبوده. یعنی انقلاب وقتی که مراد از صدور انقلابی که امام بزرگوار می‌فرمود این نبود که شما با چوب و چماق برید مثلا دیگران رو مجبور کنید گفتمان ما رو بپذیرید، نه، بلکه این فرهنگ اسلام اگر در اینجا پرورش ببینید کشورهای دیگه تابع خواهند شد و این برگرفته از همون تمدن اسلامی هست. نگاه و توجه به عقل، علم و خرد و امثال اینها. اما در نتیجه میتونیم چند تا عنوان عرض کنیم که پایه‌های انقلاب اسلامی بر اساس عقل و خرد و نرم افزار فرهنگی است تا سخت افزارش. دقت بفرمایید اینجا میگن ما باید آنچرا که استخراج میکنیم بر اساس اسلام باشه. اون قانون اساسی رو حتما همه بزرگواران اساتید مطالعه فرمودن. آنچه که تأکید میشه اینه که منابع ما منابع وحی هست و در مرحله بعد منابع خرد و عقل هست، البته عقلی که هماهنگ با وحی باشه مجددن. همچنین باز نتیجه انقلاب اسلامی ایجاد امت واحده است که تعبیر امام بود از وحدت کلمه و امثال اینها بزرگوار می‌فرمود در زیر لوای اسلام، و این به معنای نفی ناسیونالیسم و یک وطن خاص، بلکه کل مسلمانان در یک لوای خاص باید بگنجن. خب این یک تعریف خیلی اجمالی هست از انقلاب اسلامی. اما دستاوردهایی که انقلاب اسلامی داشته، ببینید یک نمونهش ایجاد عزت و توجه به خداست. وقتی خود خدا میفرماد ان العزته لله جميعا، ان العزته لله وللرسول وللمؤمنین و امثال این آیات، در انقلاب اسلامی این کاملا مشاهده شد، حداقل در بحرهای مشغل و در برخی از افراد کاملا به وضوح آشکار بود. و به عبارت دیگه این ایجاد عزت به تعبیر رهبر معظم ابریاسی که ما نسبت به غرب داشتیم رو در هم شکست. یعنی که دیگه عرضم به خدمت شما الان این خودباوری حداقل در توده وسیعی از جامعه ما وجود داره که ما هم میتوانیم در بسیاری از مسائل پیشرفت بکنیم و نیازی نداریم که دیگران برای ما بیاندیشن. باز دستاورد دیگه شو میتونیم در وحدت کلمه و توجه به ظرفیت‌های درونی ببینیم که این هم یک نمونه همست که من در مورد قبل عرض کردم. نکته دیگر باز درباره نتایج و دستاوردهای انقلاب زی توجه به تعالی بیشتر شد تا به ترقی. اینا باز نکات مهمی هست. اصلا تفاوت تمدن اسلام و تمدن غرب به همین هست که صرفاً سخت افزارها نباید درست بشه فقط وطنی بشه، صرفاً خیابانها نباید درست بشه ولو اینکه حتی وطنی باشه، بلکه شما باید ببینید که در ورای این به دنبال چه هستید. ما میخوایم خیابون رو خوب داشته باشیم، خودمون بسازیم، جوانای خودمون بسازن، اما بعدش چیکار میخوایم بکنیم در این خیابون‌ها؟ میخوایم ساختمون رو خوب داشته باشیم، میخوایم دانشگاه خوب داشته باشیم، میخوایم صنعت و کشاورزی خوب داشته باشیم، ولی میخوایم چه کنیم بعد از اینا؟ ثم ماذا بعد هازا؟ اونجاست که بحث تعالی مطرح میشه که در این فضایی که شکل خواهد گرفت بحث تعبد به خداوند رحمان رحیم مطرح است. باز از دستاوردهای انقلاب گسترش علم رو داریم در این 40 سال اخیر، به رغم همه مشکلاتی که وجود داشته، مشکلات وحشتناکی که وجود داشته. شما ببینید ما هم جنگ رو داشتیم که قریب به 10 سال وقت مملکت گرفت، 8 سال خود جنگ بود. قبل از جنگ شما بزرگترها بزرگواران یادشون هست بس خلق ترکمن رو داشتیم، پان عربیستا در خوزستان رو داشتیم و بسیار از مناقشات داخلی قبلش بوده، درگیری‌های در خود نظام بوده و امثال اینها. بعد با حتی همون زمان و بعد از اون ما با یک گستره وحشتناک تحریم‌ها مواجه هستیم، اما ما پیشرفت علوم رو در کشور واقعا حیرت‌آور است. شما همین الان من مثال می‌زنم برای نمونه همین تاریخ که دوستان از اساتید ما هستن، حالا همین تاریخ رو شما مقایسه کنید با 20 سال پیش، همین پیشرفتی که فقط در حوزه تاریخ صورت گرفته به نظر برای تا 20 سال پیش این مقدار، وقتی میخوام تو این 20 سال فقط مقایسه کنیم، حیرت آور. الان اینکه 20 سال پیش زنده بشه بیاد اونایی که مورخ بودن اون زمان از دنیا رفتن ببینن، این چقدر ما مقالات و مجله های علم پژوهشی داریم، علم ترویجی داریم، علم تخصصی داریم، چقدر کتاب داره چاپ میشه. من قبول دارم خیلی از اینا ممکنه خیلی قوت نداشته باشه، اما در مجموع در بسیاری از منابع ما ورود پیدا کردیم و نوشتیم. دستاورد بسیار بزرگ جمهوری اسلامی بحث دفاع مقدس بوده که ما در این 200 سال جنگی علیه ایران تحمیل نشد مگر ایران بخش از منطقه خودش از دست بده. تازه در زمانی که ما یک توازن قوا میان ما و میان دیگران بوده، ببین در جنگ ایران و روسیه در دوره فتحعلی‌شاه یه شاه قبلش، یعنی در دوره آقا محمد خان قاجار روسیه رو به ذله آورد واقعا، یعنی اومد بخش وسیعی از خاک روسیه رو اومد نابود کرد، بس گرجستان و امثال اینها رو. یه شاه بعد آنقدر ذلیل شد که ما می‌بینیم بخش حدود یک سوم از خاک کشور رو از دست داد. شما اینو با جنگ ایران و عراق اصلا نمی‌تونید مقایسه کنید، برای که جنگ ایران با عراق نبود، ایران با حدود بیش از، من مطمئنم این هستا، بیش از 30 کشور دیگر بود و ما در زمانی بود که در بدترین شرایط هم به سر می‌بردیم، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ اقتصادی، اما توجه به آن دال برتر یعنی اسلام، قرآن و اهل بیت علیهم السلام، دقت بفرمایید، این سبب شد که ما بتونیم در این جنگ موفق باشیم. نمونه آخر در این دستاوردها میتونیم نفوذ در منطقه رو ببینیم. نفوذ در منطقه شما میبینید در یمن، لبنان و سوریه رو ما فقط مثال نمیزنیم، شما الان در نیجریه و امثال اینها هم ایران نفوذ پیدا کرده بدون اینکه ریالی در اونجا خرج کرده باشه. اساسا تمدن اسلام اگر برگرفته از قرآن و اهل بیت باشه، ویژگی تام و تمامش همین هست که اثرگذار هست بدون آنی که از سخت افزار استفاده بکنه. فرق تمدن غرب و تمدن اسلام یکیش همین هست. تمدن غرب برای اینکه ائتلاف پیدا بکنه، گفته شده چند ده میلیون نفر از بردگان سیاه را از آفریقا کشون به سمت آمریکا و یا مثلا آنگلوساکسون ها کشوندن به انگلستان و آمریکا و تونستن آفریقا را غارت بکنن تا کشورهای خودشون را آباد بکنن، هندوستان را غارت بکنن تا کشور خودشون را آباد بکنن. اما تمدن اسلام اینجور نیست. برپرنا این است که ما این زون ستیزی رو برای همه میخوایم، ما اصلاح رو برای همه میخوایم، آبادانی رو برای همه میخوایم. خب این از دستاوردها. دو سه مورد هم از آسیب شناسی بکنیم و عرضمون تمام. این تصور غلطی از انقلاب اسلامی شد مرحله اولش، یعنی انقلاب را عده‌ای از مردم و مسئولین پایان راه دونستن، در صورتی که انقلاب اسلامی در سال 57 آغاز راه بود. یعنی ما تازه وارد این شدیم که باید فعالیت کنیم، عده‌ای گفتن خب کار تموم هست. این اتفاقا این تصور غلط در انقلاب مهدوی هم هست. من اینو بارها عرض کردم، البته نه در این جلسه، در دوستانی که مثلا تخصص مهدوی بودیم بهشون گفتم ببین این تصور از مردم باید بزداییم که امام زمان میآید همه چیز رو اصلاح میکند. این حرف غلطی است. برای چی؟ برای اینکه پیامبر هم اومد همیشه اصلاح نشد. پیامبر که از امام عصر بالاتر هست. بله امام عصر میآید و جهان اسلام میشود، اما چند سال طول خواهد کشید؟ چه پروسه تمدنی طی خواهد شد؟ یعنی امام میاد فردا اصلاح خواهد شد؟ ای قرار این بود که همون دوره پیامبر میشد دیگه. بله امام میآید، جهان اسلام میشود، بعد از یک پروسه تمدنی که ما نمیدونیم، ممکنه 50 سال زمان ببره، ممکنه 100 سال زمان ببره. حتی روایت داریم در انقلاب مهدوی شما وقتی که امام ظهور کرد، شما با تورم شدید مواجه هستید، دیگران به جنگ شما خواهند آمد. این ویژگی این تمدن ها این هست. ما که با کسی سر جنگ نه در دوره پیامبر داشتیم نه در دوره انقلاب اسلامی داشتیم، ما که با عراق و امثال عراق سر جنگ نداشتیم، دیگران به جنگ. همین حالت در انقلاب مهدوی هم است. نکته دیگر عدم باور برخی از مسئولان ما به اسلام و ظرفیت های او هست. یعنی این هست که الان بسیاری واقعا این اون رگه های روشنفکری متاسفانه در برخی از مسئولین ما کاملا به وضوح آشکار هست. همچنین عدم باور به نیروهای درونی و انگیزه ها هست. یعنی ما در جنگ آنچه که اتفاق افتاد، حکومت، حاکمیت به جوان ها اعتماد کرد، اینها با توجه به اون ظرفیت هایی که داشتن که برگرفته از اسلام بود اومدن تحول ایجاد کردن. این حالت بعد از جنگ دیگه نشد. یعنی ما به اینها اعتماد نکردیم و این سبب شد که این مشکلات هم پیش بیاد. همچنین عرض آخرم ارائه تصوری همانند مالزی یا ترکیه از ایران تصور غلطی هست. ما به دنبال تمدنی از نوع تمدن ترکیه یا مالزی نیستیم، برای اینکه اون حوزه ها عمدتاً این کشورها نگاه سخت افزاری به تمدن دارن و تمدن را در ساخت و ساز و پیشرفت در تکنولوژی میدونن که این یک بخش از اون تمدن اسلامی است، همه آن نیست. بلکه انقلاب اسلامی به دنبال تحول در همه اندیشه ها و در همه تکنیک ها هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
تشکر میکنیم از مطالب ارزشمندی که حجت الاسلام دکتر احمدی درباره نقش انقلاب اسلامی در هویت بخشی به تمدن اسلامی ارائه دادن. ایشون در صحبتاشون ابتدا تعریف مختصری از تمدن اسلامی رو ارائه دادن و بدون ورود به مباحث جزئی تر در این مورد فرمودن که امکان احیای تمدن اسلامی به اون شکل واقعی خودش وجود داره و ما به دنبال این هستیم. به نوع گفتمانی که پیامبر صلی الله در مدینه و حجاز ایجاد کردن، به نوع گفتمانی که اونجا مطرح کردن پرداختن و اینکه اسلام بشر رو به خردورزی در مورد همه زمینه‌ها دعوت میکنه و به خصوص تمدنی که میخواد اونو زمینه ساز زندگی خودش قرار بده. و به این نکته هم اشاره کردن که گفتمان اسلامی گفتمانی عقل محور است و به دور از خشونت و اجبار. سپس مقایسه کوتاهی بین انقلاب‌های غربی و انقلاب اسلامی انجام دادن و تفاوت‌های این انقلاب رو برشمردند و نهایتاً هم جمع‌بندی انجام شد و به این نکته اشاره شد که تمدن غربی برای اعتلای تمدن خودش کشورهای دیگر رو مورد اضمحلال قرار داد و از توانایی‌ها و ظرفیت‌های اونا برای ارتلای تمدن خودش استفاده کرد، ولی انقلاب اسلامی اومده بود که همه رو با هم اعتلا بده و فرهنگ و اخلاق رو در جهان گسترش بده. در ادامه مباحث از جناب آقای دکتر رسول نوروزی درخواست می‌کنیم که مطالب خودشون رو در مورد صحبتایی که آقای دکتر احمدی مطرح کردن و یا هر آنچه که مربوط به بحث تمدن هویت بخشی به تمدن اسلامی میشه رو آغاز کنن. قبل از آغاز ایشون فضا رو معطر می‌کنیم با صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه بحث رو شروع کنم باید تشکر کنم از اساتیدی که هم این جلسه رو برگزار کردن و هم این که بنده رو قابل دونستن که خدمت شما باشم. واقعیتش تا شاید دو سه روز پیش نمیدونستم باید ناقد باشم، گفتم بعد که آقای دکتر فرمودن ما گفتیم به هر حال استادی دعوت میکردن که در شأن جلسه باشه. به هر حال عذرخواهی میکنم از اینکه وقت اساتید رو دارم میگیرم. در مورد ارتباط بین انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی بحث‌های فراوانی در این حداقل یک دهه اخیر شده و بعضی از این مباحث در واقع گلوگاهن، یعنی اون نقاطی هستند که هرچه بهش پرداخته بشه باز هم جا داره و باعث میشه که موتور محرک و قلب تپنده هم انقلاب اسلامی باشه و هم تمدن نوین اسلامی. یکی از اون مباحث بحث هویته. اگر جامعه ای نتونه، اگر یک حکومت نتونه، اگر یک حتی یک در واقع نهاد کوچک یا یک گروه کوچک نتونه تمایز خودش رو از آنچه در گذشته بوده و آنچه در آینده خواهد شد و نسبت به رقبای خودش، نسبت به تاریخ خودش، نسبت به دشمنان خودش کاملا مشخص کنه، به معضل بی‌هویتی که در واقع دانش سیاسی بهش میپردازن مبتلا میشه. در وضعیت در واقع معضل بی‌هویتی ما با در بخش کنش سیاسی فردی با به عنوان بی‌ثباتی هویتی در واقع بی‌ثباتی هویتی سیاسی مطرح میشه و در جمعی با عنوان عناوینی مثل بحران در هویت ملی یا عناوینی که بسیار بهش پرداخته شده. در بی‌ثباتی هویت سیاسی مثل هویت‌های ورزشیه، مثلا میگن کسی که پرسپولیسیه به راحتی استقلالی نمیشه یا تحت هیچ شرایطی استقلالی نمیشه. یعنی شما نمیشه، کسی نمیتونه بیاد بگه که من 15 سال استقلالی بودم 15 سال میخوام پرسپولیسی باشم. در بحث سیاست هم همینه، کسی که به یک مرام سیاسی، به یک الگوی سیاسی، به یک عقیده سیاسی ورود پیدا میکنه و زمانی قراره در واقع در نقطه اجرایی بیسته نمیتونه وسط مسیر تغییر در واقع جایگاه بده، تغییر جلوه بده، تغییر رویکرد بده. یکی از اتفاقاتی که در واقع در پس از انقلاب اسلامی افتاده، بخش قابل توجهی از در واقع تمایزات هویتی در داخل آشکار شده و بعد از 14 از عمر انقلاب اسلامی این مسیر طی شده و الان کاملا مشخصه که انقلاب اسلامی چه هویت‌هایی رو ایجاد کرده و اون هویت مبتنی بر چه مؤلفه‌هایی شکل می‌گیره. مهمترین بحثی که ما در واقع، البته من این نکته هم ذکر کنم، من در مقام نقد در واقع مباحث استاد احمدی نیستم و بیشتر میخوام این بحثا رو تکمیل کنم، یعنی اگر من در واقع جای ایشون بودم شاید به این مباحث هم میپرداختم و اشاره میکردم. ببینید، ما در بحث هویت مهمترین مسئله ای که باید بهش بپردازیم مسئله تغییره. انقلاب اسلامی نخستین کاری که کرد یک تمایز مشخصی با فضای پیرامونی خودش ایجاد کرد و یک تمایز مشخصی با گذشته خودش ایجاد کرد و این تمایز مشخص در الگوی در واقع گسترش تمدنی انقلاب اسلامی ما بسیاری از الگوهای قبلی رو منسوخ میکنیم. یعنی در الگوی انقلاب اسلامی نه فتوحات مثلا نادرشاهی موجب تقدیر و تقدیسه و نه خیلی از شکست ها احتمالاً موجب تحقیر، یعنی شاید اگر باز تاریخ تکرار بشه خیلی از در واقع صلح‌نامه ها خیلی از اتفاقات، این الگویی که انقلاب اسلامی در واقع بهش اولویت میده الگوی بسته فرهنگیه و این اون نقطه تمایزی که جناب دکتر هم بهش اشاره کردن. در این الگو انقلاب اسلامی به یک ایده، به یک در واقع کانونی متصل میشه و بر اساس اون کانون میاد بست فرهنگی خودش رو در گام اول در دستور کار قرار میده. یکی از اون نقاط عطفی که در بحث تمدن اسلامی و اینکه اثبات میکنه جمهوری اسلامی در واقع به عنوان یک کشوری که به عنوان یک بازیگر، یک کنشگری که در جهان اسلام در صدد امتسازی است، مقوله امنیت سازی در محیط پیرامونیه. انقلاب اسلامی جز معدود بازیگران در جهان اسلام هست که به محیط پیرامونی خودش در چشم داشت جغرافیایی نداشته و یکی از در واقع عناصری که مدام داره تکرار، مثل همین مفاهیمی که جناب استاد احمدی فرمودن که نمیگن حضرت امام، از اون طرف هم میگن، هی میگن تهدید منطقه‌ای. آقا ما یه متر اون طرف تر نرفتیم، این چه تهدید منطقه‌ای؟ یه گلوله به جای شلیک نکرده. یعنی در مقام در واقع تهاجم و حمله ای که مثل مدلی که عراق داشته، مثل به ایران داشته، به کویت داشته، عربستان در جنگ‌های مختلف داشته، آشوب‌های داخلی داشته، همین الان در یمن هست، مسئله‌ای که در عمان بوده، حتی در خیلی از کشورهای افریقایی که در محدوده جهان اسلام هستن، یا جنگ‌هایی که بین اسرائیل و منطقه در واقع کشورهای عربی بوده، الگویی که جمهوری اسلامی در واقع اتخاذ کرده الگوی بس فرهنگیه و اگر این الگو رو ما تطبیق بدیم با شرایط صدر اسلام، نقطه کانونی میتونه باشه برای اینکه بگیم که به نوعی ادامه همون مسیره. در الگوهای بست سیاسی یا بست امنیتی ما با چند الگو در طول تاریخ در جهان اسلام باش مواجه بودیم که بهش میگن الگوهای از بالا به پایین. در الگوهای از بالا به پایین مثل مدل آتاتورک، مثل مدل رضاشاه، ما یک عنصر هویتی رو اون نظام سیاسی در واقع در اختیار میگیره و با قدرت نظامی و امنیتی که در اختیار داره تلاش داره اون الگوی فرهنگی رو بسط بده. در بحث های در واقع هویتی میگن اگر اون الگوی فرهنگی با منابعی که در اون کشور هست همخوان نباشه، سازوار نباشه، سازگار نباشه، امکان رشدش در واقع وجود نداره. چنانچه اگر الان به آتاتورک بگن که تو ارتش شما نماز میخونن، اسلامگیرها سر کارن، یعنی آتاتورک برگرده بگه این کشوریه که من تعبیر شما، باستان باورش نمیشه که این همون کشوریه که من مثلا در 1923 به بعد شروع کردم که بسازمش و اگه بهش بگن مثلا 50 سال 60 ساله که اصلا جمهوری خواه دیگه سر کار نیستن، نه رأی آوردن، نه مرامشون. این به این دلیله که اون عناصر هویتی که در یک جامعه وجود داره نقض شده. به هر حال ترکیه عثمانی یک سابقه از شریعت گرایی و مذهب گرایی داشته و تلاش کردن که اون رو حذف کنن اما نشد و امروز بازگشته. در یکی از اون مؤلفه هایی که در مقام تطبیق انقلاب اسلامی با حکومت در واقع عصر نبوی می شود از آن در هویت سازی استفاده کرد، اینه که حکومت در انقلاب اسلامی تلاش کرده تکثرات تمدنی که در گستره جغرافیایی ما وجود داشته همه رو به خدمت بگیره. این رو میشه خیلی نزدیک و شبیه به تمدن اسلامی عصر نبوی دانست که با مؤلفه هایی مثل احکام امضایی و با پاسداشت بسیاری از در واقع آیین‌های فرهنگی عصر نبوی تلاش کرد که تکثراتی که در واقع عصر حتی جاهلی وجود داشت و اونهایی که سالم و صحیح بودن رو نگه داره. جمهوری اسلامی هم به همین نحو بسیاری از تکثراتی که در واقع در تاریخ ایران وجود داشت رو سعی کرد نگه داره و سعی نکرد. آیه استاد جناب استاد فهمودند که خرد و عقل مهمترین در واقع یکی از مهمترین بنیانهای تمدن اسلامی هست. جمهوری اسلامی هم کار بیخردانه نکرد که هرچی در تاریخ در واقع ایران بوده همه رو بخواد صفر کنه و دوباره از اول شروع کنه. برای همین خیلی از عناصر تاریخی ما، خیلی از عناصر باستانگرایی ما، ایرانگرایی ما و اونهایی که در واقع اخلالی در تمدن سازی ما یا در شریعت گرایی ما ایجاد نمی‌کرد رو نگه داشت. مسئله دیگه‌ای که در واقع در تمدن سازی باید بهش توجه کنیم، نهادهاییه که جمهوری انقلاب اسلامی برای این هویت بخشی و این تمایز تأسیس کرده. ما اگر با این الگو، یعنی در این 14 ما نهادهایی رو تأسیس کردیم که این نهادها در فرایند امت سازی دارن مشارکت میکنن، همونطور که اگر به عنوان مثال در صدر اسلام طب به عنوان یک نهاد یا حوزه علمیه یا حوزه علمی به عنوان یک نهاد یا زبان به عنوان یک نهاد در نظر بگیریم، باید ببینیم که از ابتدای در واقع انقلاب اسلامی تا حالا چه تغییرهایی داشت و در صدر اسلام و بعد از بعثت چه اتفاقاتی برای این نهادها افتاد. شاه ولی الله دهلوی تو اون کتاب حجت الله البالغه بحثی داره به نام ارتفاقات، خیلی بحث جالب به همین بحث می‌پردازه که قبل و بعد بعثت چه اتفاقاتی افتاده. میاد بحث لغت، بحث زبان، خیلی یعنی مثلا میگه که دایره واژگانی قبل و بعد چطور بوده، نمیدونم مباحث زبانی قبل و بعد چطور بوده، یا بحث‌های حکومتداری قبل و بعد چطور بوده. خیلی مباحث و سرفصل‌های مشخصی رو مطرح می‌کنه که خیلی نزدیک به در واقع بحث‌هایی است که امروز شده. ما مثلا اگر نهادی مثل نهاد علم در انقلاب اسلامی رو با نهاد علم در صدر اسلام مقایسه، در حکومت نبوی مقایسه کنیم، من فکر میکنم جامعه المصطفی با همه انتقاداتی که ما در داخل بهش داریم، در بیرون یکی از اون نهادهاییه که تونسته در جهان اسلام برای ما یک کنشگر تمدنی باشد. با همه انتقاداتی که همه ما در واقع بهش اشراف داریم و مدام باشون در ارتباطیم، بضاعت علمی ما در جهان اسلام، ببینید ما فکر میکردیم اگر یک دانشگاه تهرانی داشته باشیم، یک دانشگاه نمیدونم شهید بهشتی، یک دانشگاه نمیدونم ملی ایران داشته باشیم، توقع این است علی‌القائم مثلا در سوریه، در عراق، در آفریقا، در جاهای دیگه شعب دانشگاه تهران ما بره. اگر نهاد علمی ما اینه، باید شعب دانشگاه تهران ما علی‌القاعده میرفت، یعنی به قول انگلیسی ها میگن باید اسپیل اوور میکرد، تسری میکرد، وقتی زایش داره با اتوماتیک تسری کنه به بیرون. ولی اتفاقی که افتاده، خیلی از نهادهای حوزوی ما دارن تسری میکنن به بیرون، یعنی ارتباطات ما با عراق رو حوزه علمیه داره رقم میزنه، نه دانشگاه تهران ما. ارتباطات ما با افریقا رو، حتی با اروپا، با خیلی از جاها رو دارن نهادهای حوزوی در واقع نهادهایی که از قم برخواستن دارن رقم میزنن، و نهادهایی حتی مثل وزارت خارجه و نهادهای رسمی مثل سازمان فرهنگ ارتباط، اینا کمتر از در واقع حوزه علمی قوم ما در واقع توان دارن که در نظام بین‌الملل و در فرایند امت‌سازی مشارکت کنن. اگر ما به این سمت بریم، یعنی نهادهایی که در این اعلام هویت متمایز انقلاب اسلامی در درون تمدن اسلامی یا در درون در واقع جهان اسلام به اونها می‌پرداختیم، شاید بس در واقع شکوفایی بهتری می‌داشت و ما می‌تونستیم در واقع روی شاخص‌هایی بیستیم که متولد انقلاب اسلامیان، شاخصی که متولد انقلاب اسلامیان و شاخ و برگش در جهان اسلام گسترده است، و ما میتونستیم اونها رو بشماریم، بگیم نگاه کنید این زکزاکی ما اینجاست، نگاه کنید در عمان اینا آدمای ما، نگاه کنید در مثلا لبنان، در تحصیل کرده های حوزه علمی قم که در کشورهای مختلف در واقع جهان اسلام فعالن یا مدارسی که فعال شده، میتونستیم در واقع اونها رو در واقع بشماریم. اتفاق دیگه‌ای که در شاید در شایستش بهش بپردازیم و جناب استادم فرمودن، بس اهمیت منابع انسانی به عنوان در واقع اون عنصریه که محمل و ظرف هویت به نوعی. این رو در ما در تجربه 14 انقلاب اسلامی به نوعی بهش رسیدیم و گروه‌های مختلفی، ما مثلا الان فکر کنم در قم فقط 150 مدل مدرسه دینی داریم، یعنی دبستان 150 از مدل نمیدونم بصیرت، تراشیون، توحید، یعنی لیست کنید فقط 150 مدل مدرسه‌ای که میگیم مال ماست. یعنی دائم جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه، انقلاب اسلامی داره تلاش میکنه از اون نظام آموزشی که به جامانده از حکومت‌های قبلی است جدا بشه، یعنی وجود 150 فقط مدل در سیستم آموزشی اونم ابتدایی یک در واقع انقلابی میتونه در واقع به چشم بیاد شمرده بشه که ما میخوایم بگیم که نه، ما در واقع اون نظام حفظ محوری که از زمان پهلوی مونده ما اونو نمیخوایم. این پس زدن‌های آنچه که از گذشته مونده و مال تمدن نوین اسلامی نیست، اینا اون نقاط عطف تمایز بخش هویتیه که باید خیلی بولد و در واقع برجسته بهش پرداخته بشه که ما در چه در واقع عناصری مثلا در همون بحث آموزشی که از معضلات جدی نظام به جا مانده از پهلوی مسئله عدالت آموزشی بود، یعنی تعریف نشده بود که به ازای مثلا هر 15 دانش آموز شما یک معلم میخواید. در سیستم مدارس جدیدی که به عنوان مدارس قرآنی، مدارس دینی، مدارس اسلامی، حالا هر عنوانی بهش میذارن، یک سری استانداردهایی تعریف شده و اون استانداردها خیلی یعنی باعث شده که خیلی ها در واقع بگن عدالت آموزشی در مدارسی که به نوعی ریشه در انقلاب اسلامی داره بیشتر از مدارسیه که هنوز ریشه در نظام در واقع برس رسیده از سیستم قبلی داره. اگر ما بتونیم اینها رو در واقع یعنی هم در بعد امنیت بگیم اون بخش تمایز بخش ما با گذشته چی بود و وجه در واقع شبه ما با حکومت نبوی چی بود، هم در مباحثی مثل آموزشی، در مباحثی مثل نهادسازی، در مباحثی مثل در واقع الگوهایی که ما در واقع ما مثلا اومدیم الگوهای اصلا بدبستانها رو انقلاب اسلامی عوض کرده، یعنی الگوهایی که در تاریخ در واقع ایران ما تجربه کردیم، این الگوهای جدیدی رو اومده در واقع سر کار آورده. علارغم این که میگم خیلی از بقول حضرت عالی که خیلی از مشکلاتی که وجود داره درست، ما بخشی از در واقع سرمایه‌های منابع انسانی ما میره، اما بخشی از یعنی تبدیل شدیم به کشوری که سرمایه منابع انسانی جذب میکنه. شما الان در قم راه میرید از همه کشورهای دنیا انسان میبینید، دانشجو میبینید، طلبه میبینید، استاد میبینید. این جذب اگر یکی از اون نقاط عطف در تمدن سازی بحث در اینه که یه بحثی رو مطرح میشه در تمدن سازی به نام حوزه اعتبار تمدنی، یعنی تمدن برای خودش یک کردیت کارد یا یک حوزه اعتبار ایجاد میکنه مثل کانون در واقع جاذبه در آهنربا. اگر علائمی در یک کشور در یک گستره باشد که از سایر کشورها و جوامع نه منابع اقتصادی، نه مثلا امارات الان کلی منابع اقتصادی جذب میکنه، نمیدونم عربستان کلی منابع اقتصادی جذب میکنه یا قطر کلی منابع، اما همه اینها با یک ناامنی ممکن از بین بره و دیگه هیچ کاری نباشه سرمایه‌اش اونجا بره، اما جذب منابع انسانی، جذب منابع انسانی یکی از مهمترین فاکتورهای حوزه اعتبار تمدنیه. اگر تمدنی، اگر کشوری، اگر جامعه‌ای بتواند از کشورهای همسایه انسان به خودش جذب کنه، انسان به خودش جذب کنه، یعنی کنشگری هویتیش سالمه و درست داره عمل میکنه و ما میتونیم با این ورود در واقع منابع انسانی که به جامعه ما هست این رو یکی از نشانه های روشنی بگیریم برای اینکه انقلاب اسلامی به عنوان یک موتور محرکه، یک عامل هویت بخش در تمدن اسلامی داره فعالیت میکنه. من اگر بخوام بحثام خلاصه کنم، جمع‌بندی کنم، هر تمدنی میگن یک ایده داره که حول اون ایده یک نهادی رو نهادهایی رو میسازه و اون نهادها محصولاتی رو عرضه میکنن. به عنوان مثال تشیع یک ایده در به عنوان یک ایده برای انقلاب اسلامی یا برای در واقع شریعت گرایی نهادهایی رو میسازه، مثلا حوزه علمیه میسازه یا مسجد داره، حسینیه داره، نمیدونم حالا تمام موقوفه هایی داره، اینا نهادهای در واقع مکتب تشیع هستن. هر کدوم از این نهادها یک سری محصولاتی رو عرضه میکنن، مثلا حوزه علمیه عالم عرضه میکنه، مبلغ عرضه میکنه، کتاب عرضه میکنه، ترجمه قرآن عرضه میکنه و تا موقعی که این محصولاتی که این نهادها عرضه میکنند خریدار داره در محیط بیرونی، مثلا تفسیر قرآنی که ما می نویسیم رو مردم علاقه دارن بهش می خونن، مبلغین ما رو در واقع دعوت می کنن به عنوان سخنرانی، از مشتهدین ما از مراجع ما تقلید می کنن، آثار خونده میشه، بازنشر میشه، ترجمه میشه در کشورهای مختلف، میگن اون نهاد هویت بخشی خودش رو نسبت به نهادهای رقیب خودش رو داره ایفا میکنه. تا موقعی که اون محصول مصرف میشه نهاد زنده است و اون ایده داره پمپاژ میشه از طریق اون نهادها. یه بار برای سپاه این رو گفته بودم، گفتم که مثلا در سپاه نهایی داریم به نام عقیدت سیاسی، کار عقیدت سیاسی مثلا ورودی های سپاه، اینایی که سال اولی میان محاسن بلندتری نسبت به سال آخری ها دارن، اینشون میده که عقیده سیاسی همون کارشو داره درست انجام میده، خلاصه اینها رو به یک استانداردی میرسونه که تا آخر هر چه سال میگذره محاسن پاسدارا کوداتره. مهم این معلومه، این روحانی که اینجا هست داره از اون شور کم میکنه و به اون خلاصه شعوره داره اضافه میکنه. میگم این نهاده، مثال این نهادها در سپاه، مثلا عقیدت سیاسی در درون سپاه. و اگر ما یعنی بحث ها رو در واقع همون دستاوردهایی که حضرت عالی فرمودید با شاخص های بیشتری، علم تاریخ، علم طب که فرمودید، یا بحث های جذب منابع انسانی اگر اضافه میکردیم، من فکر میکنم که بحث ساختار بهتری پیدا میکرد. منم وقتم تمومه، بازم تشکر میکنم از زحمتی کشیدید. انشاءالله دور بعد خدمت شما خواهیم بود.
تشکر میکنیم از صحبت‌های ارزشمند جناب آقای دکتر رسول نوروزی در ارتباط با هویت بخشی به نقش انقلاب در هویت بخشی به تمدن اسلامی. ایشون در چند محور بیانات خودشون رو مطرح کردن که من به صورت تیتوار به اونا اشاره میکنم. فرمودن که اگر جامعه نتونه تمایز خودش رو با بین گذشته و آینده تشخیص بده و به بی‌ثباتی هویتی دچار خواهد شد. و همچنین در بحث مربوط به هویت مهمترین مسئله رو مسئله تغییر دونستن و اینکه در الگوی انقلاب اسلامی بسیاری از الگوهای سابق نظیر مثلا فتوحات رو ما بهش دیگه توجهی به اون معنی اصل بودن رو نداریم و به مسائل فرهنگی بیشتر توجه شده. همچنین الگوی جمهوری اسلامی رو الگوی بست فرهنگی دونستن و تلاش انقلاب اسلامی رو در این مسیر متمرکز دونستن. انقلاب اسلامی نهادهای برای این هویت بخشی تأسیس کرد که به اون نهادها به صورت مختصر اشاره شد و همچنین جذب نیروهای علمی و فرهنگی از محیطهای پیرامونی خودمون که در این حوزه بسیار حائز اهمیت است و حوزه اعتبار تمدنی هر تمدن رو میتونه اعتلا بده و به صورت کلی به این نکته اشاره داشتن که تمدن اسلامی با همون ابزار نرم افزاری که جناب آقای دکتر احمدی کچایم اشاره کردن راه خودش رو آغاز کرده و انشالله تا پایان هم ادامه خواهد داد. عزیزان اگر سوالاتی هست مطرح بفرمایید که اساتید حاضر در جلسه پاسخگو باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من نکته خاصی ندارم، چیزی که از فرمایشات جناب آقای احمدی یه مقدار واس مشخص میکردن به نظر من که حالا این تمدن اسلامی چی بوده که انقلاب اسلامی هویت داده. یه مقداری این یک قول معروف محل نزاع رو از این جهت تقریر میکردن. من یه دو نکته دیگه هم دارم که حالا یه بخشش تاریخیست، شاید یه جایی به درد بخوره. خوب دوستان همه میدونن، اشاره هم میکنن که واقعاً انقلاب اسلامی یک وجب از خاک ایران رو به کسی نداد. در زمان قاجار که خوب هست و وضعیت جنگ ها هم مشخص، زمان پهلوی هم به حال بحرینی که از الان خودش پهلوی دوم خودش داره با ما هم در واقع ادعاهایی داره، درگیری هایی داره. اما یه نکته دیگه هم هست از نظر تاریخی، هیچ کس توجه نمی کنه، راجع به زمان رضاخان هست. اینو که من دیدم، حالا من تحقیق مستقلی نکردم، اون اینه که اصلا بخش شط العرب یا اروندرود کلن از نظر تقسیمات جغرافیایی و تقسیمات بین المللی اصلا کل شط العرب از اروندرود یا که چیز میشه اصلا از ایران بوده. یکی از کارهایی که جرزا خان کرده و کمتر بهش توجه میشه، حالا با چیزی که دولت عراق داشته زمان همون حکومتی که از همین هاشمی ها بودن، با حالا التماس بوده، درخواست بوده، اون اومده بخشی از این آبراه استراتژی و مهم رو خلاصه واگذار کرده. من ندیدم آقایون تاریخی و کسانی که این موضوع رو خیلی بس میدن بهش رسونن. و یکی از خود در واقع کسانی که خاطراتش رو نوشته و اون اسمش من الان یادم رفته، کسی که بعد از رفتن رضاخان مسئول حکومت نظامی در واقع تهران بوده، اون خودش شیوه واگذاری این اروندرود رو یا نصف اروندرود رو به عراق اونجا قشنگ توضیح میده. یعنی اون که من دیدم از یک کسی کسی که خودش جز خدمتگزاران دربار بوده، هیچ جا هم تو نرسانه ها گفته میشه نه بهش توجه میشه. این به هر حال چون اصحاب تاریخ هستن این نکته بسیار مهمی است که حالا جاهای دیگه هم هست، در مرزهای دیگه هم هست، ترکیه هست، حالا این به خصوص اهمیت داره از یه جهت. نکته دیگه که حالا اشاره شد، هم فرمایشات جناب آقای احمدی بود هم جناب آقای نوروزی، به تمدن حالا مالزی و ترکیه و اون وضعیتی که دارن، ما باید به این نکته توجه کنیم که اون وضعیتی که الان فعلا ترکیه داره، حتی مالزی داره، اندونزی مالزی، وضعیت فعلی اونها، بخشی از اونها هم باز برگرفته از هویت بخشی است که انقلاب اسلامی به اسلام داده. یعنی ترکیه لائیک بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خلاصه به خاطر این گستره این تفکر که از ایران برخاست، تبدیل به این ترکیه شد که حالا در دنیای اسلام مطرحه. قبلا از نظر اقتصادی هم دچار مشکل شده بود، این باز جزء در واقع اگر بخوایم هویت بخشی پیرامونی داشته باشیم، این هم باز از برکات انقلاب اسلامی. یادم نمیره در اون سالها، حالا شاید دهه 70 که می رفتیم مکه توفیق داشتیم، این زنای اندونزی مالزی خب تو مسجد الحرام معمولا با روسری بودن و مقنعه و خیلی چیز، اما اون همه اونها معمولا یک ساک کوچکی داشتن. بل اتفاق همه اون خانم ها عکسی که روی اون ساکشون بود بی‌حجاب بود، یعنی هیچ کدوم خلاصه حجاب نمی، همه سلخ بودن. یعنی این حجاب، این تفکر اسلامی به مرور بعد از چند سال اونا هم چیز شدن، هویت بخشی در واقع اسلامی منحصر در بعضی کشورها نبوده، خود کشورهای هم که کشورهای اسلامی هم که به ترقی و تکامل دست یافتن و در این خط و سیر حرکت کردن، بازم جزء در واقع دستاوردهای انقلاب اسلامی است. پس
بفهم،
به نظر میرسه یکی از مشکلاتی که احیانا نظام جمهوری اسلامی امروزه با اون مواجه هست این هست که ما متهم هستیم. حالا کار ندارم بگیم که این اتهام واقعیت داره یا نه، اما گویا متهم هستیم به این که جمهوری اسلامی عیب بزرگی داره و اون هم این هست که یک تک گفتمان هست. بعد حالا چرا تک گفتمان هست؟ چون متکی به یک نظام ایدئولوژیک هست که این نظام ایدئولوژیک گفتمانهای دیگر رو بر نمیتابه. مثلا استناد میکنه به اینکه آقا شما قرآنی دارید که خدا توی این قرآن میفرماید که اف الله شکون فاطر السماوات والارض، اصلا دیگه آدم میترسه سوال کنه ها. یعنی مثلا دیگه مثلا اونم آقا ما این همه آنتینومی داریم که میاد بحث وجود خدا رو زیر سوال میبره، مثلا جدلی و طرفین وجود داره که با اینها ای بحث وجود خدا زیر سوال بره، بعد یک دفعه خدا بیاد سوال میکنه که اصل الله شکون فاطر السماوات والارض، بعد میگن خب این جمهوری اسلامی که بر اساس این ایدئولوژی بزرگ شکل گرفته که گفتمان دیگه رو بر نمیتابه، این جمهوری اسلامی نمیتونه وارد عرصه دیسکورس ها بشه، گفتمان های جدید رو، گفتمان های رقیب رو اصلا بر نمیتابه، اجازه نمیده به اینکه اینها ورود کنند. شما در پاسخ به این ایرادها چه جوابی دارید؟ متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمت شما که اینکه جمهوری اسلامی تک گفتمان هست به قول خود شما نوع اتهام هست. یعنی ما وقتی مقایسه میکنیم میبینیم که الان تمامی ادیان الهی در مجلس شورای اسلامی نماینده دارن. اگر واقعا تک گفتمان بود چجور اینا میتونن نماینده حتی در عالی ترین تصمیم گیری ها در کشور را داشته باشن؟ چطور اینا کنیسه و کلیسا و حتی معابد دارن؟ اینا هست تو این حرف ما علیه غرب هست. یعنی ما الان مدعی هستیم که ببین الان در بعد از انقلاب اسلامی هیچ رئیس جمهوری از آمریکا حاضر نشده با هیچ خبرگزاری از جمهوری اسلامی مصاحبه داشته باشه. اتفاقا همه رؤسای جمهوری ما با هر خبرگزاری که اونا خواستن مصاحبه کردن. ما اتفاقا حرف برای گفتن داریم. ما میگیم اگر شما واقعا اهل بس و اهل گفتمان هستید اجازه بدید ما بیام در بی بی سی هم حرف بزنیم، البته با گفتمان خودمون، از نگاه خودمون. شما هیچگاه به هیچ وجه به هیچ صورت اجازه این گفتمان به صورت عکس داده نمیشه. یعنی این بنگاه اتفاقا یک طرفه است. امروز در دنیا من یادم نمیاد یک جایی بودم من یورونیوز رو رصد میکردم، شاید این الان اغراقه ولی فکر کنم دور و بر 100 بار این خبر پخش شد که نخست وزیر هندوستان با 1 میلیون نفر یوگا رفتن. یک بار در همون زمان پخش نشد که مثلا این مقدار نفر پیاده روی اربعین رفتن. تو این حالت عکسه. ما میگیم شما حرف برای گفتن ندارید. بله اسلام یک گفتمان داره. ما فقط میگیم که اسلام الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. اسلام بله اصلا برتر است. اما این به اون معنا نیست که ما هیچ کس را بر نمیتابیم، هیچ کس نمیتواند حرف بزن. ببین رفتارهای سلیقگی در یک جامعه بشود را نمیتوان به همه به اسلام نسبت داد. ممکنه یه جا مثلا یک طلبه مثلا کم سوادی مثل بنده تحمل نکنم این حرف بزنم. اون یه بحثی است. یا مثلا آیا ظرفیت اسلام این است که این طلبه داره رفتار میکنه یا فی الواقع چی جوری دیگری است؟ ما الان اتفاقا دست عکس را داریم. میگیم آقا واقعا اگر شما میخواهید اسلام رو معرفی کنید چرا داعش را یا وهابیت را به عنوان نمونه اسلام در جهان معرفی میکنید؟ چرا شما تشیع را معرفی نمیکنید؟ چرا شما وقتی نماد اسلام را میخواهید نشون بدید فلان چهره نخراشیده اصطلاحاً مفتی فلان جا را نشون میدید، مثلا چهره برخی از علمای مثلا از جمله رهبری را نشون نمیدید؟ این اتفاقا دست برگ برنده ما در حال حاضر همین است. ما الان از کردم رؤسای جمهوری آمریکا هیچ کدوم حاضر نشدن با هیچ خبرگزاری ما در این 40 سال، در این 40 سال هیچ گونه صاحبه داشته. واقعا اگر شما حرف حساب داشته باشید، منطق داشته باشید، اهل خرد جمعی باشید، شما رئیس جمهور ایران میره در آمریکا در یه دانشگاهی صحبت میکنه، در مجلس آمریکا تصویب میشه که دیگه منبع چنین غلطی کسی نکنه، به کسی اجازه نده که بدون اجازه بیاد اینجا سخنرانی کنه. یعنی این یعنی نشون میده که اون چقدر ظرفیت گفتمان اونا برعکس از ما. الان من اتفاقا تاکید میکنم نکته خیلی خوبی شما اشاره کردید، این از اون نقاط بسیار قوتمند جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و خود اصل اسلام هست که ما حرف برای گفتن در جهان داریم. اینی که امام رضا علیه الصلاه و السلام میفرما فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا، واقعا همین هست. ما الان گفتمان اهل بیت رو مشکل از درون داریم، نمیتونیم اینو منتقل کنیم. یعنی هم خودمون نتونستیم خیلی استخراج درست حسابی داشته باشیم، اونی هم که استخراج کردیم نتونستیم به زبان گویا و با محاسن کلام، با حسن کلام به دنیا معرفی کنیم. بنابراین در برخی از ساختارها دچار مشکل هستیم. اشکال خیلی خوبی مطرح کردید، عرض بنده بود. بله حاجای ساخری ارزم استفاده کردم از اون شط العرب، حتما یک اصطلاحاً با برخی از دستورات حتما مشورت میشه. غیر از این که شما فرمودید تمدن اسلامی، ارزم به خدمت شما که بادیش من از کردم همون ابتدا، اولا مباحثی که من ارائه کردم فکر میکردم 40 دقیقه حداقل مجاز بر صحبت هستم که نصف اون شد، بنابراین بسیاری از مباحث ذب شد، یعنی من خیلی از مباحث رو ناقص در کردم. همون ابتدا عرض کردم که اسلام بخش سه دین تمدنی که برگرفته از قرآن و اندیشه نبوی هست از سه حالت آغاز، فرایند و دستاورد تشکیل میشه. در این سه منبع من میگم که انقلاب اسلامی در این سه منبع، در این سه ساختار و پایه اصلی هویت بخش شده. یعنی در اون که چگونه ما انقلاب کردیم، انقلاب ما بر اساس چوب و چماق نبود، انقلاب ما بر اساس یک ایدئولوژی بود که تر شد، مردم روی خوششون دادن، یک انقلاب کودتا گرایانه نبوده و اتفاقا کشتار دست جمعی درش صورت نگرفت. این هم آغازش بوده، در ادامه‌ش هم به همین صورت بوده. یعنی ما با هیچ جای دنیا نجنگیدیم، دیگران به جنگ ما آمدن و در دفاع خودمون طوری عکس العمل نشون داد که یقینا در تاریخ ضرب المثل هست. یعنی اگر نشود، مثلا من معتقدم که جنگ کنونی که ایران انجام داد، یعنی دفاعی که ما انجام دادیم، ما جنگ نکردیم، ما دفاعی که انجام دادیم، این پتانسیل را داره که در هزاره اخیر در سطح جهان مطرح بشه که چنین دفاع جانانه‌ای و به این صورت در این بالاترین ضریب صورت نگیرد. دستاوردها رو هم عرض کردیم که دستاوردهایی که تمدن اسلام بر اساس اندیشه نبوی داشته، به دستاوردی که انقلاب اسلامی در تحت شدیدترین مشکلاتی که درش وجود داشته بهش دست پیدا کرده. البته من اینو معتقدم که ما الان مشکل اساسیمون از برون نیست، بلکه از درون هست. یعنی اگر ما خودمون یک مقدار به خودمون بیایم، به همت والا داشته باشیم، این دستاوردها بسیار گسترده‌تر خواهد شد. در این حال من استفاده کردم از استاد بزرگوار حاجی زاکریم. دقت بفرمایید، ما وقتی یک مقایسه‌ای میان انقلاب اسلامی و در دوره پس از انقلاب و پیش از انقلاب می‌کنیم، این مقایسه ما بر اساس اسنادی هست که بسیاری از خاورشناسان و یا حداقل کارگزاران وزارت امور خارجه مثل انگلستان و آمریکا در ایران داشتن. شما این خاطرات، یعنی این کتابی که جناب آقای فوران نوشته، جان فوران نوشته، این کتاب اصلا کتابی هست که ایدئولوژی شکست جمهوری اسلامی درش طرح شده. یعنی چارچوب نظری بر اساس این هست که ما چگونه جمهوری اسلامی رو به چالش بکشونیم. این مقاومت شکننده، یعنی مقاومتی که شکننده است، میاد 500 سال تاریخ ایران رو بررسی میکنه، آمارهای بسیار دقیق و قشنگ میده در از دوره صفوی تا به کنون تا 1370 شمسی، و اونجا این نظریه رو طرح میکنه که با 4-5 چارچوب نظر دیگه در هم میامیزه، چارچوب جدیدی ارائه میکنه که ما جمهوری اسلامی هر موقع انقلابی درش شد با فشار از بیرون، دقت بفرمایید، با اتحاد دشمن خارجی و اختلاف کلمه در داخل با شکست مواجه شد. بعد اون وقت مثال میزنه که دوره مشروطه این اتفاق افتاد، صنعت ملی شدن نفت این اتفاق افتاد. خب این کتاب این آقای فوران هست که بر اساس این کتاب هم الان سیاست خارجی اصطلاحاً که آمریکا همین هست بر علیه ایران. وقتی این کتاب شما آمارشو در دوره پهلوی ببینید، انصافا این آمار خیلی عجیب هست. یعنی اینا رو وقتی آدم میخونه حیرت آور است. مثلا گفته میشه در این که پهلوی ها راهن را انداختن، آماری که او میدهد میگه که چقدر این راهن اقتصاد ایران رو به فلج کشوند، یعنی نابود کرد اقتصاد ایران. فقط میگه در جنگ جهانی دوم خربیا، یعنی خود شوروی و انگلستان به متفقین به اصطلاح، از این راهن 2340 میلیون دلار سود بردن در اون سالا، نزدیک 80 سال پیش. اون وقت میگه درآمد ایران از این منطقه و از بابت این راهن فقط 5 میلیون دلار بوده. یعنی کل میگفت درآمد اینا، میگفت یک از کار دیگه که میکردن ارز ایران رو میآوردن پایین، قیمت ارز رو میشکوندن، بعد چیکار میکردن؟ ارزاق عمومی رو میخریدن. یعنی همون یه مثلا پوندی که یا یه شیلینگی که در اون زمان به نظرم بوده، مثلا میشد مثلا 2 کیلو گوجه خرید، چیکار میکردن؟ ارز ایران رو میآوردن، این با همین یک مقدار میخرن 6 کیلو میخریدن، ارزاق رو نابود میکردن. این میگه کاری که اونا کردن. من آمار دارم که مثلا در دهه 20 ارزش نفت ایران برای فروش حدود 6 سنت در دلار در بشکه بوده، دقت بفرمایید 6 سنت بر یک بشکه بوده، در صورتی که از عراق 60 سنت میفروخته. یعنی ایران 6 سنت بوده، عراق 60 سنت، 10 برابر ما. مثلا آمار خود فوران میگه 58 سنت عربستانی ها میفروختن، بحرین فلان قد میفروخت، ایران 6 سنت. یعنی بدترین شرایط رو میگه. ایران در دهه 20 درآمد نفتیش حدود 22 میلیون دلار بوده و در دهه 50 خود فوران میگه در سال 56 بیش از 20 میلیارد دلار بوده. یعنی میگه 1000 برابر ارزش ایران به لحاظ اقتصادی بدونسه درآمد کسب کنه. اما خود فوران میگه در سال 56 ایران در بدترین وضعیت ساخت بیمارستان و بهداشت در خود منطقه است، نه در کل جهان، در خود یعنی در مقایسه با پاکستان و افغانستان. این دیگه فوران هست. این که میگم این که دیگه جمهور اسلامی بشه، شما اگر اینم بزنید خاطرات میلسپو رو ببینید، حتی این اواخر خاطرات ویلیام سولیوان و دیگران رو ببینید، خب این انقلاب یک تحول بسیار بزرگ ایجاد کرد. اینکه ما میبینیم که در جنگ، مثلا در جنگ هایی که در دوره های پیشین، اصلا من معتقدم در جنگ هایی که در این هزار سال اخیر حتی در دوره صفوی و شاه عباس رخ داد، به هیچ صورت با جنگ ما قابل مقایسه نیست. در بدترین شرایط و سخت ترین شرایط بیشترین دستاورد رو ما از این جنگ، از جنگی که بر ما تحمیل شد داشتیم. خب اینها اگر نباشد اون برگرفته از اون الگوی اسلام، قرآن و اهل بیت، واقعا اینا از چی هست؟ بله ما خیلی جاها مشکل داریم. مشکل بزرگ ما از کردم مشکل از درون هست. بسیاری از خود ماها هم نمیدونیم به درستی چه اتفاقی در قبل افتاد، چه اتفاقی الان داره میفته، ما چه مشکلاتی داریم، چگونه میتوانیم در مقابل این چالش ها رفتار بکنیم. و این فضاهای مجازی هم که دقیقا این حالت رو داره برعکس میکنه، نه آنچه که ما دستاورد داشتیم داره خراب میکنه و دستاوردهای ناداشته ما و یا اون ضرر و زیانها رو داره علیه خود ما نشون میده. فقط در جنگ جهانی دوم در 1320 با کوچکترین تشر متفقین، پهلوی اول که معروف بود به رضا خان، خان یعنی قلدر، سرتیپ فلان، نمیدونم میرپنج، این شخص با کوچکترین اصطلاحاً تشر کشور رو رها کرد، ارتش مدرنی که به قول خودش راه انداخته بود کلا رها کرد و مملکت رو رفت. و شما تو این قضیه میدونید که نزدیک به چند هزار سرباز ایرانی کشته شدن در این قضیه، یعنی همین قضیه 1320 که کاملا مخفی هستن، اینا هیچ متاسفانه ما اطلاعات رو به جوانامون نترسیم منتقل. چقدر سربازهای ما فقط به خاطر گرسنگی تلف شدن. من الان فرد میشناسم که با واسطه از بستگان ما، یعنی از آشنای با از بستگان نبوده، که طرف میره سربازی در همین دوره و دیگه هیچ خبری از این سرباز، این جوان مردم میره از یه روستایی رفته بود و دیگه هیچ خبری ازش تا به کنون کردن از دیگه 80 ساله نشد. خب این چیه؟ اینا به خاطر گرسنگی سربازا جنوب بودن، اومدن ارزاق رو غارت کردن، بمباران کردن، خب اینا باید برمیگشتن. از جنوب چگونه می‌خواستن برن به مرکز کشور یا به شمال کشور؟ خودشون در رو همشون اصلاً یا کشته شدن یا از گرسنگی مردن، دیگه چیزی نداشتن. خب این وضعیت رو شما مقایسه کنید با دوره‌ای که ما در بدترین شرایط سیاسی اقتصادی به جهت مادی میگم بودیم و این تغییر حاصل شد. بنابراین من عرضم این است که ما در انقلاب اسلامی تئوری‌ای که برگرفته از قرآن و اهل بیت باشه که خلاصش همون قانون اساسی هست، اگر به قانون اساسی به معنای واقعی کلمه در کشور ما جاری بشه که الان نمیشود، به معنای واقعی جاری نمیشود و همه ارگان ها بهش ملزم نیستن، اگر این جاری بشه یقینا دستاوردهای بسیار شگفت انگیزتر از اینی که تا حال باش مواجه بودیم خواهیم دید و خواهیم شناخت انشالله. من عرضم تمام در خدمت اساتید و دوستان بزرگوار هست.
تشکر میکنیم از بیانات جناب آقای دکتر احمدی کتایی. اگر عزیزان سوالاتی هست در خدمتشون هستیم. آقای دکتر نوروزی مطالب پایانی خودتون رو بفرمایید.
باز هم تشکر میکنم از جناب آقای احمدی و دوستانی که سوال طرح کردن. من یه نکته در مورد در واقع به عنوان بحث پایانی بگم، اینکه انقلاب اسلامی یک در واقع هویت بخشی در تمدن اسلامی ایجاد میکنه به سبک خودمون. اتفاقی که میفته در جهان اسلام اینه که در واقع تمایل برای تمدن سازی در جاهای مختلفی، مالزی پروژه اسلام آذری رو در دستور کار قرار میده، مصر به همین نحو، ترکیه به همین نحو، و یکی از من فکر میکنم یکی از اتفاقاتی که میشه بهش در واقع توجه کرد این که پروژه تمدن سازی در مناطق مختلف جهان اسلام جدی گرفته میشه و این هم یکی از اون خروجی های در واقع این امکان ساخت تمدن نوین اسلامی یا حتی حداقل امکان فکر کردن بهش، یعنی برای اولین باره که مثلا در مالزی خود دولت میاد در سال 2004 عبدالحمد بدوی میاد یه مانیفست مینویسه به نام الاسلام الحضاری، سیاست شرعیه دولت مالزی، یا در ترکیه همینجور، یا در مصر مراکز تمدن پژوهی میان برای، و این فکر میکنم یکی از اون سرفصل‌های مهمی که میشه بهش در واقع اشاره کرد اینه که همین نقاطیه که در جهان اسلام داره رشد میکنه با عنوان پروژه تمدن اسلامی و اکثر اینها هم دنبال یه الگو هم. مثلا ما دنبال الگو اسلامی رو پیش رفتیم، مثلا ترکیه هم به همین نوع، مالزی هم به همین نوع، اندونزی هم، خیلی از کشورهای اسلامی، یا تا در روسیه هم شنیدم تمدن، یعنی پروژه تمدن روسی فعال شده. یا شما الان اگر در آثار چین رو ببینید، مثلا آثار زیادی هست به عنوان چین بدون در جستجوی یک دولت تمدنی، یعنی در یک دهه اخیر خیلی از کشورها به این عنصر هویت در واقع تمدنی خودشون برگشت کردن و دارن تلاش میکنن تمایز خودشون رو با هویت غربی حد اکثری کنن، بگن من اگه میخوام پیشرفته بشم پیشرفته میشم، ولی لزوماً و الزاماً در واقع لیبرال دموکراسی نمیشم. و یکی از مؤلفه هایی که میشه بهش در واقع تأکید کرد اینه که هویت بخشی در واقع تمدن اسلامی در جهان اسلام به لیبرال دموکراسی نشدن است، اما پیشرفت در واقع به پیشرفت رسیدن است، پیشرفته شدن است. و اینکه حالا پرسش بعدی و بعضیا میگن موزل بعدی این که اگر دوباره ما تمدن بشیم، مالزی هم تمدن بشه و ترکیه هم به نوعی رشد پیدا کنه، صورت بندی رقابت بین اینا چگونه خواهد شد در جهان اسلام، این هم و آیا این هویت اونقدر تیز میشه که دوباره مثلا نو صفوی نو عثمانی بشوند یا نه، این در واقع اون بحث بعدیه که حالا شاید مثلا چند دهه آینده بهش بپردازم. ولی اجلتا جمهوری اسلامی تونسته تمدن خواهی در جهان اسلام رو و حتی در آسیا رو به نوعی رشد بده. این هم در واقع بحث تکمیلی من، اگر بحثی باشه بازم خدمت شما هست.
خب با این امید که انقلاب اسلام بتونه اون اهداف مد نظر خودش برسه و با نگاه توحیدی خودش تمدن نوین اسلامی رو در اقصا نقاط جهان پیریزی بکنه و به اعتلای خودش برسونه، با صلواتی بر روح بنیانگذار جمهوری اسلامی جلسه رو به اتمام میرسونه.